بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، صلى الله على محمد و آله الطاهرين و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحيم والعاشر أن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. محضر عزیزان، یک سری بحثایی که در فهم عبارات علما نمونه های خوبی هستند شده که وارد عبارت های مرحوم محقق ثانی رضوان الله علیه شدیم، و اینکه محقق ثانی فرمایشات ایشون چطور صدر ذیلش قرینه هم بشه و ما مراد ایشون رو بتونیم کشف بکنیم. خب دوستان عنایت دارن، بحث محقق ثانی ویژگی خیلی مهمی که داره افکار سیاسی ایشون، مبانی سیاسی ایشون در تاریخ فقهشیه مهمه، اثر گذاره تو بحثای ولایت فقیه و اینا. همین جلسه قبلم عزیزان دیدن دیگه، آخرش باز بحث به ولایت فقیه و بحثای این چنینی رسید. این مباحث مغتنمی هم از این جهت، همون حالا از همین جهتی که مرحوم شیخ رحمت الله علیه نمونه کاری دارن میدن که چطور ما از کلمات بزرگان بتونیم مبانی اونها رو برداشت کنیم، کنار هم بچینیم. خود این از جهت مهارتیش هم بحث خیلی با ارزشیه. ها عزوام، اینشون تموم شد، نوبت رسید به شهید اول. شهید اول رو هم محضر دوستان یادم حالا شروع کردیم، وسطاش موند. خب من سریع صورت مسئله رو بگم، متاسفانه وسط که بحث میمونه همینطور کار سخت میشه. ماجرا این شد که ما گفتیم دو تا قول وجود داره، یکی این که اگر سلطان جائر در یک زمانی حکومت دستش بود، اراضی خراجیه رو کلن باید با او بست و سراغ سلطان عادلی که مبسوط الید نیست لازم نیست برید، اصلا نوبت به او نمیرسه، با همون سلطان جائر باید ببندید. این یه قولی که به نظر میرسه برخی از علما داشته باشند. قول دوم این که نخیر، شعر مقدس اجازه داده شما برید سلطان با سلطان جائر ببندید، و این از طرف شعر به عنوان یک حکم شرعی صادر شده، اما اولویتی نداره. در صورتی که شما به سلطان عادل که معلوم مبسوط الید نیست دسترسی داشته باشید، میتونید با اذن او کارها را بکنید. خراج مقاسم حتی به سلطان جائر ندید، اگه بشه نداد چون به همین سلطان عادل بدید. در عرض سلطان جائر، سلطان عادلی که مبسوط الید نیست نسبت به اموال خراجی اراضی خراجیه ولایت داره. پس دوستان حتما دقت داشته باشن اینا، چون با هم خیلی از اوقات خلط میشه. بحث ما مثلا در مورد انفال نیست، بحث ما در مورد غنائم و خمس نیست، بحث ما در مورد اراضی خراجی است. اونم در مورد اراضی خراجیه گفتیم تصرفات مجانی که طرف داره هبه میده و اینا نیست، بلکه تصرفات معاوضی غیر مجانی در مورد خصوص اراضی خراجی است. اراضی خراجی را هیچ وقت با بحثای غنایم اینا دوستان خلط نکنن. اونجا هم چون ما یک سری روایت هایی داریم به همین نزدیکه و اشتباه میکنیم اینا رو، خلط میکنیم اینا رو. ما در مورد مثلا بحثای غنایم داریم ائمه اجازه هایی دادن، اما اون اجازه ها رو به عنوان اینکه حق خود ماست دادن، فرمودن این غنایمی که گرفته میشه چون جنگش بدون اذن ما بوده شرعاً همه غنیمت مال امامه. سربازان اسلام بدون اذن امام دارن میجنگن در زمان بنی امیه و بنی عباس، هر چی به دست میارن برای امام. ما مال شخصی خودمون رو برای شیعیانمون اباحه کردیم، اون فرایند در مورد غنائمه. اون روایت که میگیم اجازه دادیم شبیه همین روایتی که الان داریم میخونیم، ولی در حقیقت دوتا بحثه، اصلا بحثا یکی نیستن. اونجا مال شخصی خودشون دارن اجازه میدن، اینجا دارن اجازه میدن به این معنا که در مال عمومی مسلمین که اختیارش با امام هاست، خودشون اومدن ولایت سلطان جائر رو تنفیذ کردن، امضا کردن. نه اینکه دارن مال خودشونو اجازه میکنن و اباحه میکنن. خلاص اینکه روایات اینچنینی در موارد مختلف وجود داره، در مورد انفال، بحث عصر غیبت، یه چیزایی وجود داره. اینا به هم دیگه نزدیکن ولی غلط اندازن، با هم فرق دارن ولی شبیه همن. باید دقت کرد. پس در ما حنفی دو تا قول وجود داره. یه قول این که ائمه اومدن به سلطان جائر اجازه دادن، اجازه یعنی ولایت دادن، دوستان عنایت دارن. در مورد سلطان جائر ما فقط جلسه قبلم گفتم زمانی داریم تصورش میکنیم که یک کسی قدرت دستش هست و مشروع نیست. خب یه جاهایی میشه پیچوندش، مثلا قدرتش ضعیفه، مشغله هاش زیاده و امثال ذالک، میشه پیچوندش. خب اما در مورد سلطان عادل دو حالت میشه فرض کرد، یک حالتی که بستیت داشته باشه، یه حالتی که بستیت نداشته باشه. شما میشه گفت کسی که مشروع است ولی سر کار نیومده، یا بگیم کسی که مشروع است و سر کار اومده. اما دیگه کسی که نامشروع، دیگه نامشروع یعنی که واقع بحث میشه که سر کار اومده باشه میشه نامشروع دیگه. یعنی خب دوستان بنات دارن، وگرنه نامشروعی که سر کار نیومده که خب کسی باش کاری نداره. خب اینا رو که خودتون تصور داشته باشن عزیزان، ما حالت رو داریم بحث میکنیم که مبسوط الید امام عادل نیست، سلطان جائره، ولی میشه اونو پیچون. اینجا گفتیم دو تا نظریه هست که آیا ما اونو بپیچونیم و بریم سراغ امام عادل، حالا یا باید علی احتمال، یا اینکه نه میتوانیم این کار رو بکنیم در عرض جواز رجوع به سلطان جائر. بله این یکی، یعنی اینی که شما میتونید خواستید برید سراغ سلطان جائر یا برید سراغ سلطان عادل، این یه بچه. یه بچه اینی که بگیم نه اصلا باید برید سراغ سلطان عادل، حالا که میشه سلطان جائر رو پیچون، سلطان عادل فقط ولایت داره. این دوتا رو فعلا یه جا با هم در نظر میگیریم، دوتا با هم نیمتونه که الان گفتم. یعنی پس آخرش ما دوتا رو بردستی میکنیم، این که سلطان جائر فقط او ولایت داره یا نه سلطان عادل ولایت دارد، حالا چه مستقلن چه در کنار سلطان جائر. خیلی بحث عجیبی، یعنی بحث تکاندهندهیه. یعنی اولش با آدم شاید چنین چیزی میگفتن، آدم اصلا میگفت معلومه، شبهی نمیشه کرد، خیلی روشن، اون سلطان جائره، این سلطان عادله، اصلا مشروعیت اونم این داده. خب اگر میگیم برو سراغ سلطان جائر میتونی بری، چون معصوم گفته میتونی بری سراغ سلطان جائر، یعنی چنین توهماتی حتی ممکنه آدم بکنه. اما برای چنین قولی هست و اصراری هم حتی بعضی ها ظاهرن دارن که بگن سلطان جائر همش باید ببندیم، اصلا سراغ سلطان عادل نمیریم چون کار دست اونه. مطلب عجیبیست. یعنی خود ما این رو تو فقه داریم میبینیم، یه جوری یه چیزی ممشه، یه جوری حس عجیبی همون دست میدن. خب مرحوم شهید رحمت الله علیه عبارت هایی که داشتند، مرحوم شیخ توجیهات کردن، فرمودن که اون چیزی که از عبارتهای ایشون فهمیده میشه اولش به من یه ترا آمن حال قابل که به نظر میرسه حرمت من الخراج ان خصوص الجائر، این که شما بیایید و به او جائر اینو بدیم، عرصانم که این ممنوعه. چرا عبارت این شد؟ من بخشید بس قفل کسته من. خب ولا یه جبارت دل مقاسم از شبه ها علال مالک، این رو دیگه با هم دیگه خوندیم. فلو احاله بها، اگر سلطان جاهل، این ادامه بحث قبل، من متاسفانه میگم از وسط بحث موند، گفتیم که جائر چه قبض کرده باشه چه قبض نکرده باشه ولایت داره. قبض نکرده باشه، مثال میزنم، فلب احاله بها، اگر سلطان جائر بگه که فلانی مثلا شما از ما یه طلبی داری، برو طلبی که از ما داری رو از خراج فلان زمین بگیر، حواله بده سلطان جائر من شیعه رو برای بدهی که به من داره، میگه برو از خراج فلان زمین هر موقع برداشت کردن طلبتو بگی. و قبل از ثلاثه، سه نفرم قبول کنن. تو بحث حواله اگر دوستان یادتون باشه گفتیم یه محیل داریم، یه محال علی داریم، یه محال داریم. محیل بدهکار است، کسی که حواله میده. محال اون کسی که او رو حواله میدن، میگن برو از فلانی بگیر. محالان علیه هم همون فلانی است که داره به جای بدهکار بدهی رو پرداخت میکنه. خب ما نه فی هم قبل از ثلاثه هم بر همین نمیشه، محیل میشه سلطان جائر، محال من شیعه میشه، محالان علیه هم میشه دهقان. خب این احتمال ظاهری که اینجا به نظر میرسه همینه. او وکله فی قبضا، یا نه بحث حوالی نیست، بدهی خودشو میگه برو شما از اونجا توکیل میکنه، من که برم بردارم میرم از دهقان به عنوان وکیل سلطان جائر مال طلب خودم رو بر میدارم، خودم میگیرمش. او باها وهی فی ید المالک، یعنی که نه سلطان میاد اینو میفروشه. این فاعل با شیعه نیست، فاعل با همون سلطان جائره. سلطان جائر می آید و خراج رو، زکاتی که بوده یا اراضی خراجی مقاسمه هرچی که بوده، اینها رو میفروشه در حالی که هنوز از دهقان نگرفتن. او فی ید المالک او فی ذمته، چون عنایت دارن ید مالک یا ذمه مالک، جفتش قبل از قبض به حساب میاد. فی ذمته زمانی که اصلا هنوز محصول برداشت نشده، ید مالک زمانی که محصول برداشت شده ولی هنوز نیمدن سهم سلطان رو جدا بکنن، سهم سلطان هنوز قاطی بقیه اون کشتا محصول با هم کلن دست دهقانه. خب فرقی دوتا همینه. در همه اینها جاز تناول، شخص شیعه میتواند از سلطان اینا رو بگیره. و یحرم علی المالک المن، این یه شاهد مثال بحث ماست. یحرم علی المالک المن اولین شاهد مثال ماست در عبارت شهید که میفرماید شخص مالک حرام من بکنه، یعنی دهقان نمیتونه بگه آقا جان من تو رو نمیشناسم، تو از طرف سلطان جائر اومدی، من میخوام بدم به امام کاظم، میخوام بدم به امام صادق. دهقان چنین حقی نداره. دهقان وقتی یکی اومد از طرف سلطان جائر گفت که مثلا من وکیلشم تحویل من بده، یا من از سلطان جائر خراج رو خریدم قسمت خراج رو تحویل من بده، دهقان باید با این شخص همکاری بکنه و خراج مقاسمه رو به دست این وکیل سلطان جائر بده. حتی اگر میپیچونه حرامه نباید بپیچونه، باید تحویل دهقان بده. یا در فرض حواله، اگر حواله رو قبول کرد، حالا قبول نکنه یه حرف دیگه است، اگر حواله رو قبول کرد بعد دیگه نمیتونه بپیچونه و نده، ولی اینکه قدرتش رو داشته باشه باید بده. خب این شاید مثال اول که نشون میده همه کار سلطان جائره در عبارت شهید. و کما یجوز الشراء تجوز سائر المعوضات، فرمود همینطور که شما شیعه میتونید از سلطان جائر خراج و اینا رو بخرید، سائر معوضات هم جائزه. اجاره چیزی مثلا کار کردید واسه سلطان جائر، اجرتتون رو از خراجی میدن و مانند اینا. والوقف والهبه والصدقه، همچنین وقت، کلمه وقف رو بذارید بماند، این کلمه وقف مقدار دستانداز سر پایین اشاره میکنی. والهبه یا هبه، سلطان جائر بیاد هبه بکنه، خب میتونید بگیرید. دوستان عنایت دارن، این برمیگرده به همون بحث مجانی گرفتن و اون حرفایی که سابقا داشتیم که گذشت. خب والصدقه، همچنین بی سلطان جائر اگر صدقه داد از اراضی خراجی گرفتنش برای فقرا جایزه، این اشکالی نداره. ولا یحل تناولها بغیر ذلک، اینم باز جمله دومی که محل شاهد در عبارت شهیده. شیخ میفرماد که شهید تعبیر این دومش هم محل شاهد ماست. لا یحل تناولها بغیر ذلک، از غیر این کناله که گفتیم اراضی خراجی حلال نمیشن. یعنی تنها راه حلال شدن اون خراج و مقاسمه اراضی خراجیه فقط و فقط همینی که ما گفتیم، یعنی سلطان جائر بیاد اجازه بده. بدون تصرفات سلطان جائر جایز نیست. خب انتها. تا اینجا که به هر حال دو قسمت، دو فقر از عبارت شهید با اون نظریه که میگوید فقط سلطان جائر ولایت داره. اما شیخ دیگه نه، اینطور نیست. دقت بیشتر بکنیم. لکن الظاهر من قوله و یحرم علی المالک المن انه عطفان علی قوله جاز التناول. شیخ میفهمد اگر دقت بکنید اون جمله یحرم علی المالک المن این ادامه اون جمله قبلیه، یه حکم مستقل جدید نیست که بگوید آقا جان بیعش جایزه، نمیدونم توکیلش جایزه، حوالش جایزه، تمام شد. یه جمله جدید هم اینه که میگوید دهقان نباید در اختیار سلطان جائر قرار ندهد. نه، این معنی اون نیست. یحرم علی المالک المن ادامه همون قسمت‌های قبلیه. میفرماید اگر حواله رو پذیرفته جناب دهقان اون وقت دیگه نمیتونه بپیچونه. یا عرض کنم که توکیلی اتفاق افتاده، یعنی یک شخصی اومده وکیل شده، یک شخصی اومده وکیل سلطان جائر شده، در این جور موارد یه شیعه اومده میگه من وکیل سلطان جائرم، خب این دهقانی هم که او هم شیعه است میده به این شخص شیعه. یه کسی اومده از سلطان جائر یه شیعه اینو خریده، بعد میاد تحویل میخواد بگیره از دهقان. خب اینجور موارد شکمت قطعا با جناب دهقان وظیفش اینه که تحویل بده. اینا که محل بحثی شک و شبهه ما اینجا نداریم. اگر یه چنین معاملاتی کرده، اون جایی که محل بحث اینه که ابتداعا هیچی به هیچی، شما همون اول کار خود دهقان اومده طرف حساب سلطان جائره، ولی سلطان جائره میشه بیشون به او ندیم به امام بدیم. این محل اختلافه. اگر فرض کردیم یه حوالی اتفاق افتاده پای کسی دیگری به میان اومده، اینجور موارد اصلا محل اختلاف نیست. همه قبول دارن که به خاطر اینکه یک شخص ذو حقی وجود داره دهقان باید تحویل این شخص ذو حق بده. یه شخصی غیر از سلطان جائر پاش وسطه. محل نزاع در جایی که فقط سلطان جائر باشه با دهقان، شخص سومی حقش نخواد اینجا ضایع بشه. اینجا آیا دهقان میتونه به سلطان جائر نده و بده مثلا حالا قایم کنه، مخفی کنه، آمار رو کم بده و مانند اینها؟ این محل بحثه. فیکونو، یعنی این من، فیکونو المن من احکام الاحالت بها و توکیل و البی. فالمراد من المالک المحال و المشتری عنها. مشتری عنها یعنی کسی که اومده و خریداری کرده این اراضی خراجی ها رو از سلطان جائر. به این نمیشه داد، به این نمیشه نداد، بخش به این نمیشه نداد، چون به این ظلم میشه. این یه پوری داده به سلطان جائر، الان اومده از شما دهقان اون چیزی که خریده رو میخواد، شما بخوای بهش ندی، کی کل سرش بی کلاه میمونه؟ سلطان جائر سرش بی کلاه میمونه؟ نه، اون خریدار بیچاره اینجا باید وقت میشه. هازا لا اشکال فی، لان لازم من فرض صحت احالت و شرا تملک المحال و المشتری. وقتی فرض کردیم کن شخص سوم میتونسته از سلطان حواله بگیره و حواله هم شرعی واقع شده، همه قبول کردن شرایط صحت حواله مراعات شده، یا نه شخص سوم میتونسته از سلطان بخره و او هم رفته خب خریده، حسب اون نظری که میگفتیم به هر حال قطعا میشه با سلطان بست. خب اونم با سلطان رفته بسته. خب الان شما میتونی به این ندی این بند خدا ضرر بکنه، طلای جوز و من اوه ما امریکه ما نمیشه منع کرد اینها رو از ملکش، چون الان دیگه ملک سلطان جایی که نیست، ملک همین بند خدایی که حواله کردن بهش محال مشتریه. خب این محل پس اینا نمیشه شاهد گرفت در عبارت شهید. اما قسمت دوم زی آخرین جمله شهید و اما قوله رحمه الله ولا یحل تناولها بغیر ذلک فلعل المراد به ما تقدم، این احتمالا همون چیزیه که ما در فرمایش محقق ثانی هم گفتیم، ما تقدم فی کلام مشایخ کرکی، که منظورش اینه که من ارادت تناولها به غیر اذن احد حتی الفقیه نائب عن السلطان العادل، این که گفتن لا یحل تناولها به غیر ذلک یعنی که کسی کلن بپیچونه بخواد نه به امام کاظم بده نه به هارون الرشید، این حرامه، مسلمان هم حرامه، هیچ کس هم توش مناقشه نداره. وقد عرفت ان هذا مسلمان فتوا و نسن و ان الخراج لا يسقط من مستعملي اراضي المسلمين، اینا اراضی مسلماناست، نمیشه کسی اینا رو به کار بگیره استفاده کنه، از اینا درآمد داشته باشه، به کار عرض کنم که حاصل برداشت بکنه، گندم، جو، میوه، هر چی خواست برداشت بکنه، بعدم یه آب بالاش بخوره، هیچی به هیچی پشه بره دنبال زندگیش نشه. خب این روشن. پس مجموعاً ما در عبارت شهید نمیتونیم مطمئن بشیم که شهید که یکی از فقهای مهم ماست نظرش این بوده که آقا فقط با سلطان جائر باید ببندید، سلطان جائر ولایت داره و سلطان عادل ولایت نداره، اینه نمیشه به شهید نسبت داد. اینجا یک بحث حالا دیگه ای داره، حالا اینم از خارج از بحث ما میشه یه مقداری، اونم بحث کلمه وقف بود در عبارت های شهید، که آقا جان شهید گفت سلطان جائر میتونه وقف هم بکنه، این مشکل ایجاد کرده برای شیخ. شروع هم غالبا به شیخ اشکال کردن که شیخ این حرف شهید شما چرا اینقدر سخت گرفتی که بعد حالا بخوای به حیث بیست بیفتی توجهش بکنی. کلمه وقف ذهن شیخ رو به اینجا برده که سلطان جائر میتواند از ارز خراجی رو، ارز مفتوح انور رو وقف بکنه و این با قواعد وقف سازگار نیست. خب امام عادل هم نمیتونه وقف بکنه. چرا نمیتونه وقف بکنه؟ چون مال مسلموناست. شرط وقف اینه که ملک شخصی کسی باشه بخواد وقف کنه، این مال مسلموناست، مال عنوان مسلمینه، اراضی خراجی رو هیچکی نمیتونه وقف بکنه. امام عادل زمانی که مبسوط الیده این کارو نمیکنه. حالا ما ببینیم امام جائر بکنه ببین حکمش چیه. خب این اشکالی که به ذهن شیخ رسیده تو عبارت شهید میخواد اینو حلش بکنه. جوابی هم که شروع به شیخ دادن گفتن از شهید دفاع کردن، گفتن شهید گفت وقف، نگفت وقف چی. بحث ما در مورد اراضی خراجی است و زکات و اینا، ممکنه منظور شهید از وقف وقف اعیان مال زکات باشه، اون که اشکال نداره، بحثی نیست. مثلا یک شتری رو به عنوان زکات گرفتند، شتر رو وقف میکنن، رایج بوده دیگه، خیلی این وقف حیواناتی مثل شتر و اسب و اینا خیلی رایج بوده قدیما، مکرر و آدم از قرائن میشه اینو بفهمه، اشکالی نداره، این که محل بحث نیست. شطور زکات رو، گوسفند زکات رو وقف کنن، احتمالا عبارت وقف هم که کلام شهیدینه، شهید تصریح نداره که وقف همه مواردی که بالا گفتیم، گفته وقف هم جایزه. وقف هر کدوم یعنی با فرض اینکه سایر شرایط باشه میگوید وقف جایزه، میگه سلطان جائر اگر سایر شرایط شراء و مراعات بکنه میتونه شراء بکنه، میتونه بیع بکنه، از جهت سلطان جائر بودنش اشکال نداره به شرط مراعات سایر شرایط. وقف هم همینطور، سایر شرایط مراعات بشه وقف هم میتونه بکنه. این اشکالی که به کلام شیخ شروع گرفتن و از شهید دفاع کردن. ولی ما فعلا متن شیخ رو بخونیم، ببینیم شیخ چی میگه. و این بله ثم انما ذکره من جواز الوقف لا يناسب ذکره یا ذکره فی جمله التصرفات ما یاخذها الجائر. وقف نمیشه با سایر تصرفاتی که سلطان جائر داره انجام میده یک کاسه بگذاریم، اونها جایزند، تنها مشکلشون اینه که متصرف جائر است، میگوییم ائمه بهش اذن دادن، ائمه بهش ولایت دادن، اما وقف اصلا ائمه بهش ولایت ندادن، خودش هم این کار رو نمی کنن. بله، مگر اینکه شیخ خودش میاد به شهید اشکال میکنه، بعد بر مبنای اشکالی که تو ذهنش هست میخواد توجیه بکنه، از شهید دفاع بکنه، میگه این اراد وقف الارض المأخوذه منه اذا نقلها السلطان الی بعض مصالح المسلمین فلا یخلو عن اشکال. مگر اینکه آقا مشکل صدا هست، این هی داره خطا میده، آقا دوستان صدای بنده رو دارن یا ندارن، چطوری الان شرایط؟
الان برگشت
صدا،
الان خوب شده دوباره.
من دیگه نمیدونم واقعا چی کارش میشه کرد، حالا مشکل از چیه، طرفای ما خونمون یه مشکلی پیدا کرده، نمیدونم. دوستان بلداری صدا رو، خب مگر اینکه اینطوری دفاع بکنیم از مرحوم شهید، بگوییم که ماجرا از این قراره که واقف مالک ملک خصوصی خودشو داره وقف میکنه، اشکالی پیش نمیاد از این جهت که واقف مالک نیست، اما خب چطور شده که یک شخصی مالک اراضی خراجیه شده؟ فرض بر این میگذاریم که سلطان جایز باشه براش به خاطر مصالح مسلمین این اراضی خراجیه رو به کسی تملیک بکنه. سلطان یه روزی خوشش اومده، به هر دلیلی مصلحت دیده فلان زمین از اراضی مفتوح انور رو تملیک کرده به یک مسلمانی. مثلا وضع بیت المال خفن بد بوده، مشکلات بدی داشتن، بودجه کم بوده، به خاطر کم بوده بودجه خواستن کم بوده بودجه رو تأمین بکنن، سلطان جائر اومده اراضی مفتوح انور رو که مال همه مسلمان هاست فروخته، به مزایده گذاشته. یه کسی از مردم، از شیعیان مثلا، رفته تو مزایده اراضی مفتوح انور خریده، دیگه ارض مفتوح انور ملک کیه؟ ملک این شخصی که خریداری کرده، ملک مسلمین نیست. حالا که ملک شخصیشه، این میخواد الان وقف بکنه، خب که دیگه مشکل پیش نیاد که آقا جان لا وقف الا فی ملک، نه دیگه مشکل پیش نمیاد، الان واقف شد مالک. اگر اینطوری شیخ فرمود حرف شهید معنا بکنیم، فلا یخلو عن اشکال، اینم در جای خودش اشکال داره. خب اون اشکالی که خیلی از شروع حالا بیشتر این مد نظر رو گرفتن، گفتن اشکالش اینه که معلوم نیست سلطان جائر حق داشته باشه اراضی مفتوح انور رو بفروشه، تملیک بفروشه، کلا تملیک بکنه، تملیکش فعل اشکاله، اراضی مفتوح انور قابل تملیک نیست که حالا بعدش بخواهد تازه اون کسی که مالک شده وقف بکنه. این اشکالش اینه. خب ما حالا عرض کردیم که مرحوم شیخ، شما خودت برای خودت داری میبری و میدوزی، اصلا حرف شهید اول اینی که شما میگید نیست که شما خواستی بهش اشکال بکنی بعد ازش دفاع بکنی بعد به همون دفاعش هم اشکال کردی. خب این اصلا نیستش کدومه، این تا اینجا. خب رفقا اگر در عبارت شهید، بحث شهید سوالی دارم بفرماین، وارد بحث شهید ثانی بشی. تو شهید اول یا محقق ثانی سوالی هست؟ خب نیست، خدا نشون. من با اجازه رفقا، حالا که میخوایم وارد عبارت های شهید ثانی بشیم، خود عبارت شهید ثانی رو کلشو به اشتراک بذارم، عزیزانم اینجا مشاهده بفرمایند، به نظرم خب
دوستان دارید الان این سفر رو؟ با اجازه رفقا ما متن شهید ثانی رو سریع بخوانیم. آقا داریدش؟ ها خب. ما لا ید علیه العهد یملکه فهو للمسلمین قاطبه. فرماید که اراضی مفتوحه اینا برای همه مسلمان هاست، الا انما یتولاه الجائر من مقاسمتها و خراجها یجوز لنا تناوله من به شرا و غیره من الاسباب مملکه. فرماید اگر سلطان جائر اومد با ولایت خودش از مقاسمه و خراج اراضی خراجیه چیزی رو داد، ما میتونیم با شرا یا غیر شرا از اسباب مملکه از او بگیریم. به اذن ائمتنا علیهم السلام لنا فی ذلک، ائمه به ما اجازه این کار رو دادن. خب داشته باشید، این مهمه. وقد از اینجا محل بحثه. وقد ذکر الاصاب انه لا یجوز لاحد جهدهما ولا منعهما ولا التصرف فیهما الا باذنه. بعد فقهای ما گفتند انکار این خراج و مقاسمه، کسی بگه قربان ما کاشتیم امسال برداشتی نداشتیم، دروغ بگه بپیچونه مثلا بگه ما برداشت نداشتیم و نده مثلا به سلطان خراج رو، این میشه جهد. ولا من اهما، من اهما یعنی که نمیگه برداشت نداشتیم، برداشت داشتیم نمیدم، زورش میرسه، آدم داره، سلطانم ضعیف شده مثلا، نمیده به سلطان. ولا تصرف فیه ما الا باذنه، و همینطور تصرفاتی که بخواد بکنه در خراج و مقاسمه اینا هیچ کدوم جایز نیست مگر به اذن خود سلطان جائر که با او باید اجازه بگیرن. بله دعا بعضهم الاتفاق علی. خب از اینجا کار سخت میشه. و هل یتوقف التصرف فی هذا القسم منها على اذن الحاکم الشرعی ان کان متمکنا من صرفها فی وجهها. فرماید آیا ما برای اینکه بیایم تصرف بکنیم در این خراج و مقاسمه در صورتی که فقیه میتواند بیاد اینها رو صرف بکنه در مصالحش، یه فقیه هست به اندازه‌ای برحال حکومت دستش هم نباشه ولی به اندازه قدرت داره، به اندازه اختیارات داره که بیاید اینو صرف بکنه در مصالح مسلمی، خب آیا ما حتما باید بیاییم از او اجازه بگیریم و تصرف بکنیم یا نه به صرف اجازهی که از سلطان جائر هست میشه تصرف کرد؟ خب دوستان میدونن خیلی از اوقات همین بوده، مثلا خود قبل از انقلاب فقها حکومت دستشون نبود ولی یک سری نفوذی داشتن، یک سری قدرتی داشتن. خب اگر مردم دست اونها مثلا یه مبلغی، حالا این مبلغ خیلی هم گاهی اوقات بالا نبوده که حکومت حساس بشه، یه مبلغی میدادن دست یه فقیهی، اونقدر زورش میرسید که به 4 تا فقیه کمک بکنه، 4 تا یتیم مثلا سرپرستی بکنه ولی حکومت دستش نباشه. خب آیا این کار باید به این شکل باشه که حتما بریم از اذن فقیه اجازه داشته باشیم؟ خب بناءً علی کونه نائبا عن المستحق علیه السلام، بنابر این که فقیه نائب مستحق، مستحق یعنی معصوم، منظور از مستحق معصومه. دوستان عنایت دارن تو روایاتی که در مورد امام زمان علیه السلام اثر غیبت صغرا وجود داره، خصوصا خیلی خیلی رایجه که از امام زمان علیه السلام تعبیر به غریم میشه. غریم یعنی طلبکار، چون معصوم طلبکار خمس بوده، از حضرت تعبیر به غریم میکردن با عنوان تقی معلوم نباشه، تعبیر به غریم به کار میبردن. این تو متونی که از غیبت صغرا به دست ما رسیده رایجه. معصوم علیه السلام مستحق مقام امامته و مستحق ولایت بر اراضی خراجیه و همه حکومت اسلامیه، لذا از او تعبیر مستحق به کار میبرند. و مفوضاً الیه ما هو اعظم من ذلک، بناءً علی کون الفقیه مفوضاً الیه ما هو اعظم من ذلک، میگه به فقیه بزرگتر از اینها رو ولایت دادن. میدونید شهید ثانی شدیداً گرایش به ولایت مطلقه داره، تو بحث صلات جمعه همون چیزا هم میشه اینو برداشت کرد، شرح لمعه که خوندید اینو میشه برداشت کرد. شهید ثانی گرایش های این چنین داره. اصلا اولین فقیهی که گفته نماز جمعه در عصر غیبت هم واجب عینیه. حامد آقا به فقیه گنده تلزنه رو تفویض کردن، اجازه داره که در اموال تصرف بکنه، در دما تصرف بکنه، اجرا حدود بکنه، حالا خراج و مقاسمه که از اون کوچکترشه. خب با این دید از ظاهر و ذالک اصلا شهید ثانی میگه من برعکس از این ورش میگم، میگم اگر میتونید از فقیه اذن بگیرید باید از فقیه اذن بگیرید، حق اکتفا به ولایت جائر ندارید، من از این ورش میگم. و هینه ازن فیجب علیه صرف حاصلها فی مصالح المسلمین کما سیعتی. فهمد اگر شیعیان بتونن سلطان جائر رو دور بزنن و خراج مقاسمه رو به فقیه بدن که حکومت دستش نیست ولی یه مقداری میتونه دست بارش باز هست چارت کار مفید بکنه، باید به این بدن، به این فقیه، این فقیه هم وظیفه‌شه که همون کارهای مفیدی که باید بکنه رو بکنه. حالا اینکه حکومت هم دستش نیست و وظایف حکومت حقه رو در اون حیطه‌ای که میتونه انجام بده باید انجام بده. ببینید از کجا به کجا رسیدیم، اون حرفای قبلی کجا، الان حرفای شهید کجا. و ما عدم تمکن امرها الی الجائر، اگر فقیهی نیست که بتواند اینها رو به حق خودش برسونه خراج مقاسمه رو، یا من دهقان شیعه دسترسی به فقیه اینجایی ندارم، اون وقت دیگه جایز نیست خودم هاپولی کنم بالا بکشم، نه دیگه، اون وقت باید بدم حکومت جائر که اقلن حکومت عدلم نیست به دست حکومت جائر اقلن برسه. و اما جواز و تصرف فیها کیف اتفق لکل احد من المسلمین فبعید جدا، اینکه هر کی تونست خواست هر جوری خواست تصرف بکنه این بعید به نظر میرسه. حالا مثلا دهقان بگه که من به فقیه عادل نمیتونم بدم، به فقیه جائر میتونم ندم، نتیجه اینکه خودم میرم خرج فقرا میکنم، خودم میرم خرج ایتام میکنم، این میگه بعیده. دوستان عنایت دارن اون بحث حسبه‌ای که خیلی از آقایون در بحث ولایت فقیه قبول ندارن، میگن حسبه است، بنابر حسبه آخر به کجا میرسن؟ میرسن به ولایت عدول مسلمین دیگه، درسته؟ رفقا حضور ذهن دارن دیگه، میگن اگر دسترسی به فقیه نبود خود عدول مسلمین ولایت دارن، عدول مسلمین نشد فساق مؤمنین، عدول مؤمنین نشد فساق مؤمنین اونا ولایت دارن. یعنی کار به اینجا میرسه دیگه، طبق مبنای آقایونی که ولایت فقیه قبول ندارن میگن آقا اینا همش حسب است، حسب که شد یه فقیه یه یتیمی داره ضایع میشه، برای اینکه این یتیم ضایع نشه فقیه ولایت داره، فقیه نشد عدول مؤمنین نشد فساق مؤمنین. در حالی که شهید ثانی میفرماید بحث خراج و مقاسمه اینطوری نیست، من میگم برو به فقیه عادل بده، اگه به فقیه عادل نمیتونی بدی خودت پنشی بری خرج بکنی، پل بسازی، مسجد بسازی، یتیمداری بکنی، فقیرداری بکنی، نه، بده به حکومت جائر، حکومت جائر بر عدول مؤمنین مقدمه. و لم اقف على قائل به، فهمد من حتی هیچ قائلی رو برای این که شخص خود سرانه بره خرج مصالح مسلمین بکنه پیدا نکردم چنین قائلی. لان المسلمین بین قائل به اولویت الجائر و توقف التصرف على اذنه و بین مفوض للام الى العادل علیه السلام، مسلمان ها دو گروه هن. بعضی ها میگوین ولایت جائر اولویته، بدین به ولایت جائر، بدین به ایشون و با اذن امام جائر تصرف بکنین. بعضی ها میگوین که بدین به امام عادل، دو گروه بیشتر نیست. فما غیبته یر جلعم الا نائبه، در اصل غیبت هم بدین به فقیه. فتصرف بدون هما لا دلیل علی، این که شما خود سرانه بری این رو خرج مصالح مسلمین بکنی دلیل میخواد، صرف این که کار خوبی میکنی که کافی نیست، کار خوب رو باید با اذن شارع اجازه داد. شما بگی آقا من اموال مسلمین رو خرج مسلمان ها میکنم خود سرانه، تو چه کاری مسلمان هستی؟ خب لا دلیل علی. و لیس هذا من باب الانفار التي اذن عليهم السلام لشيئتهم في التصرف فيه حال الغيبه لان ذلك حقهم فلهم الاذن فيه مطلقا بخلاف الارض المفتوحه انفتن فان حال المسلمين قاطبه این برای همه مسلمان است و لم ينقل عنهم عليهم السلام الاذن في هذا النوع در مورد اراضی مفتوح انوه ائمه اجازه ای ندادن که آقا جان شما خودت برو مصرفش بکن. و کیف کان فظاهر الاصحاب ان الخراج والمقاسمه لازمه للجائر حيث يطلبه او يتوقف على اذنه. ظاهر اصحاب اینه که خراج و مقاسمه برای جائره، اون چیزی که شهید حرفای خودشو گفت، ولی اون جمله آخری دوباره مقدار بحث عوض میکنه. فهمد که اگر جائر خراج و مقاسمه رو مطالبه میکنه باید تحویل جائر بدی، اون چیزی که از اصحاب ما برداشت میکنیم اینه. خب او یتوقف علی اذنه، یا با اذن او باید شما استفاده بکنی، ولی خود سرانه نمیشه کاری کرد. حتی ظاهر این عبارت اینه که به امام عادل هم نمیشه داد. خب این عبارت شهید ثانی بود. شیخ رضوان الله علیه اینجا بعضی اختلافاتی شده، بعد از شیخ هم بعضی اصرار دارن که عبارتهای شهید ثانی کاملا نشون میده که ایشون قائل به ولایت جائره مطلقا، که جائر ولایت داره و اصلا برای امام عادل ولایت نیست، یعنی خدا ائمه دیگه سپردن، یعنی برید با حکومت جائر ببندید. شیخ این برداشت رو نداره. حالا عبارتهای شیخ رو بخونیم بعد دوباره ببینیم چی میشه. عبارت های متنی که حالا من از اینجا که تو ورد گذاشتم برای دوستان میبینید، خوندیم متن رو خوندیم. این جمله ولیسه ما، این کلمه ای توقف اینجا محل بحثه. حالا من بیشتر خوندم دیگه، اونی که ما خوندیم همه عبارت شهید ثانی بود، شیخ یه قسمتی رو نقل کرده. بعد فرمودن لیس مراده رحمه الله من التوقف التوقف على اذن الحاكم بعد الاخذ من الجائر. خب این عبارت چیز دوستان داشته باشند ناش، من اینو هایلایتش کردم رنگی بشه. این قسمت این آیا تصرف در این قسم متوقف است بر اذن حاکم شرعی ان کان متمکنا من صرفها الى فی وجهها، اینجا رو دو احتمال وجود داره. یکی این که بگوییم بعد از اینکه شما از جائر اومدید گرفتید، دوباره از مثلا حواله به شما دادن، یعنی با سلطان جائر معامله‌ای کرده بودید، سلطان جائر اومد از خراج و مقاسمه پول شما رو داد، کار کرده بودید اجرت شما رو از خراج و مقاسمه داد. خب کسی بگوید که آقا جان شهید ثانی اینو داره میگه، میگه از سلطان جائر شما که گرفتی دوباره پاشو بیا از امام عادل اذن بگیر یا از فقیه اذن بگیر تصرف بکن. اینو آیا میخواد بگه؟ خب اگر اینو بخواد بگه دیگه از بحث ما خیلی فاصله میگیره. محل بحث ما اینه که خود دهقان مستقیما میتواند به سلطان جائر ندهد و به امام بده. اینجا رو ما داشتیم بحث میکنیم. منم وهله اول که با رفقا متن خوندیم همینطور متن معنا کردیم، اگر دوستان دقت کرده باشن بحث ما اینطوری گفتیم آیا دهقان جائر میتواند یه جوری از حکومت قصر در بره و تحویل ایشون بده، تحویل مسلمان ها بده. حتی اون قسمت هم گفتیم بهین اذن فیجب علیه صرف حاصلها، این هم اینطوری معنا کردم دیگه، گفتم به حکومت نمیده دهقان، زورش میرسه از دهقان، زورش داره که از حکومت امتناع بورزه، تحویل فقیه بده و فقیه بره تصرف بکنه در مصالح مسلمین. و هین اذن فیجب علیه را من به فقیه زدم دیگه، بر فقیه واجبه که اینو صرف بکنه در مصالح مسلمین. خب ما اینطوری معنا کردیم تا آخرش. فرض ما این بود که دهقان مستقیما به حکومت جائر میخواد معامله بکنه، نه اینکه کسی از جائر اومده گرفته بعد برای تصرف کردن میخواد بره دوباره از امام بگه، مثلا بگه آقای فقیه ما با حکومت جائر معامله کردیم، حواله داد، رفتم از دهقان گرفتم، الان من نفر سوم میخوام تصرف بکنم، اجازه بدید. این محل بحث نیست. باز یه احتمال دیگه‌ای که ممکنه کسی تصور بکنه، لا خصوص صورت عدم استیلاء الجائر علی الارض، ممکنه کسی بگه آقا این عبارت شهید اصلا مال جایی که حکومت جائر بر از استیلا نداره، چون شهید فرض رو به جایی برده که شما میتونید به فقیه تحویل بدید. خب اگر استیلا داشت بشه حکومت جائری که اصلا اجازه این کار رو نمیده. شیخ مفرد نه، اینم نیست، اینجوری معنا نکنید. عبارت های شهید اول دقیقا همون محل بحث ماست. محل بحث ما اینه که حکومت جائر وجود داره، بر ارض استیلا داره، اما قدرتش قدرت ضعیفیه، میشه پیچوندش، میشه بهش نداد. اینجا دقیقا اینجا رو شهید ثانی تصور کرده، یعنی محل نزاع تصور کرده شهید ثانی. این اصراری که شیخ در عبارت شهید ثانی داره و کیفکان دیگه حالا بمان، حالا اجازه دیم دو دقیقه موندن، دقیقه اینم بخونم بخشید. و کیفکان، حالا ما اینه در عبارتهای شهید بپذیریم یا نپذیریم، حالا تعبیر شهید حالا محل بحث بشه، اما تحقق من ما ذکرنا ان غایت ما دلت علیه النصوص و الفتاوا کفایت و اذن الجائر فی حل الخراج و کون تصرفی بالاعطا و المعاوضة و الاسقاط و غیر ذالک نافذا و اما انحصاره به ذالک فلم یدل علیه دلیل ولا امارتون. و اما ظاهرش اینه که اذن جائر مجموعا برداشتی که ما میکنیم اینه که جائر ولایت داره، اما اینکه فقط جائر ولایت داره و معصوم یا فقیه به عنوان نائب معصوم ولایت ندارن، هیچ دلیل و اماره‌ای بر این دلالت نداره. از آن که منظور از اماره روایت، منظور از دلیل هم حالا اجماع و امثال ذلك، همه اینا حالا به این شکل کلی هیچ کدوم از دلالت ندارند، بلکه بلب و نوقش دیگه. حالا وقتم تمام شد، بماند دیگه. خب اگه عزیزان فرمایشی دارن بفرمایید، سوالی هست. ما باز متاسفانه وسط بحثمون کردیم. خب بحثش واقعا بحث دیگه، بحث خیلی سنگینیه. خب آقا اگر عزیزان سوالی دارن بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين ولعنت الله على اعدائهم اجمعين. این چند سطر هم تمام بکنیم از این مسئله دوم. مرحوم شیخ رحمت الله علیه بعد از اینکه بررسی فرمودند بیانات علما رو در مورد نزاعی که احتمال میرفت وجود داشته باشه بین هیته ولایت جائر و اینکه آیا ولایت جائر حتی شامل جایی میشه که ما میتونیم از او برای سرپیچی کنیم، به او خراج ندیم ولی به معصوم یا نائب معصوم خراج بدیم، آیا اینجا هم میشه این کار رو کرد یا نه باید خراج و تحویل جائر داد و باید با جائر هماهنگ شد در مورد خراج؟ این بحثایی که حالا شد فرمان فقط تحقق من ما ذکرنا، این جنبندی خود ایشونه از همه اون چیزی که گفتیم. ان نغایت ما دلت علیه النصوص و الفتاوا کفایت و اذن الجائر فی حل الخراج، فرمادی که اون چیزی که برداشت میشه اینه که اذن جائر برای اینکه خراج حلال بشه کافیه، همین، نه اینکه لازمه، کافیه. و کون تصرفی بالاعطا والمعاوضه والاسقاط و غیر ذلک نافذا، تصرفاتی که جائر میکنه که میبخشه از خراج مقاسمه یا معاوضه میکنه
یا اسقاط میکنن، اعطا یعنی که خراج رو میگیرن به کسی میدند، اسقاط یعنی اینکه از دهقان نمیگیرند، به دهقان میبخشن، میگن حالا لازم نیست شما کار کردی روی این زمین، برداشتی که داشتی مال خودت. و مانند این تصرفات اینها نافذه. و امن حساره به ذالک فرم یدل علیه دلیل، اما اینکه فقط جائر ولایت داشته باشه این چیزی که از ادله استفاده نمیشه. ولا اماره که صحبت شد، بل لو نوقش فی کفایت تصرفی فی الهلیه بعدم توقفها علی اذن الحاکم الشرعی مع التمکن بناء على ان الاخبار الظاهره في الكفايه ان الاخبار الظاهره في الكفايه منصرفه الى الغالب من عدم تيسر استيذان الامام عليه السلام او نائبه امكن ذلك. حتی فرمود میشه مناقشه کرد، بگوییم که معلوم نیست تصرفاتی که جائر میکنه، تصرفات منظور انشائی دیگه، تصرفات انشائی که جائر میکنه اینها کافی باشه، و در صورتی که ما بتونیم از فقیه یا لا در اصل حضور مثلا از امام علیه السلام اجازه بگیریم، امام و نائب امام کلن، در جایی که بتونیم از امام و نائب امام اجازه بگیریم، نه اینجا ممکنه کسی اشکال بکنه، بگوید که نمیشه اکتفا کرد به سلطان جائر و این حلیت متوقف بر اذن حاکم شرعیه. اون روایاتی هم که ظهور در کفایت ولایت جائر داشتند، اونا ناظر به اون حالت غالباً در شرایط غالب شرایطی که بوده که اذن امام علیه السلام یا اذن نائب امام ممکن نبوده. چون اذن ممکن نبوده، خب روایات هم اشاره نکردن، ظاهرش ممکنه کسی برداشت بکنه که نه، اصلا ولایت جائر کافیه، در حالی که ولایت جائر کافی هم نیست، حتی کفایتش هم محل مناقشه از فضل از این که انحصار داشته باشه. خب حتی این حرف هم شاید بگیم امکان ذلک، این حرف امکان گفتن داره. خب البته دوستان عنایت دارن دیگه، اینکه چطور از غلبه وجود بخوایم به انصراف برسیم اینو باید روش تأمل کرد. ما اگر در دلالت این ادله بتونیم یه مقداری شک و شبه بکنیم و بگوییم که این ادله دلالت ندارن برای کفایت اذن سلطان جائر، خب میدونید اصل اول اینه که سلطان جائر اصلا بیگانه است، هیچه، بود و نبودش اثری نداره. خب رضا هی یه جوری سعی میکنم منم شیخ تا این مرحله کار یه کاری بکنه که بگیم آجان سلطان جائر رو هی محدودش بکنیم، انحصار که نداره حتی کفایت هم نمی کنه. اما الا ان المناقشه فی غیر محلها، ولی خب انصافا مناقشه این جای قبول نداره، به جای نیست این مناقشه. چرا؟ اما چون مجموعا از ادله اون چیزی که ما برداشت میکنیم اینه که ائمه اذن عام دادند، با توجه به اذن عامی که از ادله برداشت میشه دیگه نیازی به اذن خاص نیست. لان المستفاد من الاخبار الاذن العام من الائمه الاطهار علیهم السلام بحيث لا يحتاج بعد ذلك الى اذن خاص في الموارد الخاصه منهم عليهم السلام ولا من النواب. خب روشن. بحث بعدی که حالا معلوم شیخ وارد میشه این نکته رو تذکر میدن، میفرمایند اینکه گفتیم سلطان جور ولایت داره، منظور از ولایت شرعی یعنی اذنی که معصوم علیه السلام به شکل عام صادر کرده در جایی که در خارج هم ولایت داشته باشه. اصلا محل بحث اینجاست، اینجا رو به هر حال حالا میگیم سلطان جائر میتونه به جای معصوم تصرف بکنه، اعطا بکنه، معاوضه بکنه، اسقاط بکنه و مانند اینها. اما اگر اومدیم یک جایی خود سلطان جائر اصلا ولایت نداره، هازا کلو ما استیلا الجائر علا ترک الارض و تمکن من استیزانه. اما این بحثی که ما گفتیم دو تا شرط داره، یک جایی که جائر نسبت به این زمین استیلا داره
دو اینکه ما هم میتونیم از او اذن بگیریم، یعنی مانعی از استیزان او نیست. اما ما عدم استیلائهی علا ارزن خراجیتن، اما اگر یک ارز خراجی وجود داره که سلطان اصلا نسبت به او ولایتی نداره، لقصور یدهی انها، قصور یدهی یعنی حکومت شامل اونجا نمیشه، لعدم انقیاد اهلها له ابتداءن، مثلا یک ارز خراجی هست که از اول این منطقه که با شمشیر فتح شدن زیر بار حکومت بنی امیه نرفتن، مثلا زیر بار حکومت بنی عباس نرفتن از همون اولش. حالا یا نه لهو رو بزنیم به شخص این سلطان، زیر بار ولایت شخص این سلطان نرفتن. حالا جای تعمل داره های لهو رو بزنیم به یک سلسله یا بزنیم به یک مثلا همه حکومت های مدعی اسلام یا بزنیم به شخص یک خلیفه، خب بلا فعلا همین مقدار که میفهمد مثلا این از همون اولش با شمشیری که فتح شد زور میگفتن، طاغی بودن، زیر بار حکومت نرفتن. او طغیان هم علی بعد از سلطنت علیهم، یا نه یه مدت برحال هر شنوی داشتن تا به حکومت مرکزی بودن، اما بعدا سرپیچی کردن در مقابل حکومت مرکزی ایستادن، از سلطان جور ولایتش نپذیرفتن. خب اینجور موارد فالاقوا خصوصا مع عدم الاستیلاء ابتداعا عدم جواز استیفا استیزانه و عدم مزی اذنهی فیها، اقوا اینه که لازم نیست شما از او استیزان بکنید، اصلا استیزانم بکنید هیچ کار است. اینجور موارد رو فقط باید رفت با معصوم یا نائب معصوم بس، اصلا نوبت به سلطان جور نمیرسه، خصوصا در صورتی که از اول استیلا نداشته. چون اگر یک تو اول استیلا داشته بعد طغیان کردن، یه شبهه استصحابی اینجا مطرحه، استصحاب ولایت جائر. اما اگر از اول استیزان نداشته، پس هیچ وقت برای حالت سابقه ما استیلا جائر نبوده که ما بخوایم از او اذن بگیریم. کما صرح بهی بعض الاساطین حیث قامت، این حرفو کاش فلقتا رضوان الله علیه هم فرموده، قال بعد بیان ان الحکم مع حضور الامام مراجعته او مراجعت الجائر مع التمکن، ایشون بعد از اینکه گفتن اگر معصوم علیه السلام باشه یا از معصوم باید اذن بگیرید یا از جائر باید اذن بگیرید، البته در صورت تمکن، اگر تمکن نباشه خب هیچ چی دیگه، خب اصلا بعد نمیتونه اذن بگیره، خب نمیتونه اذن بگیره، تصرفاتی که میکنه اشکالی نداره. خب اگر حالا ایشون بدونید دیگه، یعنی معلوم میشه تو این بحث قبلی که داشتین، کاش ولایت از اون کسانی هستن که میگن هر دو تا ولایت در عرض همند، خب ولایت جار و ولایت ما در عرض هم بود. خب حالا حرف ایشون فعلا این قسمت شکار داریم، اما مع فقد سلطان جور، اگر یک جایی اصلا حکومتی وجود نداره، حکومت جور پاشیده خودش، او ضعفهی ان التسلط یا ضعیف شده، او عدم تمکن من مراجعتهی، یا نه ما نمیتونیم، شرایط من جوریه که نمیتونم برم اذن بگیرم از او، فالواجب الرجوع علی الحاکم الشرعی، در این صورت اگر میتونم به حاکم شهر رجوع بکنم باید از حاکم شهر رجوع بکنم، اصلا نوبت به سلطان جور نمیرسه، اصلا بری سلطان جور از زیر زمینم پیدا بکنی اذن بگیری، مثلا در جایی که ضعف از تسلط داره اصلا نافذ نیست. از ولایت الجائر انما ثبتت على من دخل في قسم رعیته، من ولایت الجائر اون قدر متیقنی که از عدل استفاده میشه اینه که نسبت به کسی است که عرفاً رعیت او به حساب میاد، ائمه این اجازه دادن یک کسی رعیت سلطان جائر بوده. خب میدونید در عصر ائمه به هر حال سلاطین جائر خیلی اون موقع بستیت داشتن، قدرت زیادی داشتن، بعضی از این حکومت های حالا کوچیک موچیک که در گوش کنار ممالک اسلامی پیدا شدن، اینا مربوط میشه به اواخر یه مدت مدیدی، اصلا حکومت مرکزی فوق‌العاده مقتدر بوده، اصلا هیچ حکومتی در مقابل او اصلا نبود دیگه. مثلا تو این طرف های قسمت های شرقی طاهریان ظاهرن اولین حکومت هان دیگه زمان مأمون اشتباه نکنن، اینها یه استقلال و مای پیدا میکنن به شکل خیلی ضعیف مثلا، یا سامانیان اینا خب یه مقداری حالا اصلا که با حکومت عباسی معاملهشون بوده دیگه، نه خیلی مستقل بودن و نه کاملا وابسته، خب یه چنین حالت های این چنینی، یعنی مستقل بودن تقریبا ولی حرمت نگه می داشتند و یک رابطه بینشون بوده. خلاص باید عرفان داخل در رعیت اونا باشه، حتی یکون فی سلطانه، طوری باشه که داخل در سلطنت اونا باشه و یکون مشمول الحفظه من الاعدا و حمایته. حالا ایشون یه شاخصی گفتن، اگر این بند خدا مثلا دهقان، اگر این دهقان خطری از جانب دشمنان اسلام او را تهدید کرد، حکومت مرکزی پاسخگو باشه و از او دفاع بکنه. یه چنین حالتی خب این آدم رو یاد جزیه میندازه. حالا خدا بیامرز برام کار شده خدا گفته در باب جزیه این حرف داریم دیگه، حکومت اسلامی از کفار ذمی جزیه میگیره در مقابل حفاظتی که از جان و مال اونها میکنه، مثلا جزیه در این مقابله. حالا خاطراتی هم در صدر اسلام هست، حالا کار ندارم، بحثای خاطرات خوبیست در تاریخ اسلامی، ولی کما بیش همین مقدار الان خواستم اشاره کنم که این فرمایش پاشوراغتا آدم ها یاد اون میدازه، میگه آقا شما داری خراج میخوایی به این بدی، با این میخوایی هماهنگ بکنی، این به خاطر اینکه این جائر پناه توه، سپر توه، این جائر از تو در مقابل کف داره دفاع میکنه، تو هم داری به این جائر خراج میدی. اما اگر طوری که این جائر هشت خودش گروه نوهشه، وزنش طوری نیست که بخواد از تو دفاع بکنه، اصلا شما جزی که نه خراج داده نه شما هم به او اصلا جا نداره، خراج نباید به او ببندی. خب فمن بعد عن سلطانه، کسی در یک جایی برن از آرازی خراجی داره که شما عرضی میکنه که مشمول حکومت اونها نیست، اون گوش موشه ها تو اون جاهای دوردست که اصلا حکومت جائر شامل اونجا نمیشه. اوکان علال حد فیما بینهم، یا بین دوتا حکومت یا چند حکومت جور تو مرزه، تو مرز حکومت های جوره، به نحوی که حکومت های جور هیچ کدوم این از خودشون نمیدونن، نه این از او دفاع میکنه نه اون یکی از این دفاع بکنه، اگر قرار بشه یه روزی بلایی سر این بیاد به همدیگه پاس میدن حکومت های جور اینو. او یقوا علیهم، یا نه این زورش زیاده، این خب بس خودش آدم داره، نوکر داره، کلی برا قبیله داره، آدم پرزوریه، میتونه در مقابل حکومت جور بیسته، خب فخرج ام مأموریته، مثلا فرمانبری نمی کنه، فرامین حکومت رو ایشون زیر پا میگذاره و هیچ اتفاقی هم نمیفته. خب فلا یجری علیه حکمهم، مدام حکومت سلاطین جور بر او جاری نیست، نافذ نیست، اینجا دیگه نمیتواند به استناد حکومت سلطان جور در زمین خراجی تصرف بکنه. چرا؟ اقتصاراً علی المقطوع به من الاخبار و کلام الاصحاب فی قطع الحکم بالاصول والقواعد و تخصیص ما دل علی المنع عن الركون الیهم والانقیاد لهم. فقط قاعده کلی اینه که فرمودن آیه شریف دیگه، همتون یادتون هست دیگه، سابقا این آیه رو ما با هم دیگه بحث کردیم، ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، سوره مبارکه هود آیه 113، اومد که نسبت به ظالمین رکون نکنید، رکون به ظالم، تسلیم ظالم شدن، انقیاد در مقابل ظالم، با حکومت ظالم بستن و از او فرمانبری کردن و تحت ولایت او در آمدن، این به شکل کلی ممنوعه. یه قدر متیقنی خارج شدیم ما از این قاعده، از این اصل اولی، اون هم همینی بود که بحثشو کردیم، یه قدر متیقنی بود، استثنان خارج شدیم، بیشتر از این رجوع میکنیم و قاعده کلیه ما ادله و روایاتمون هم اگر ما را مطمئن نکنن یک جوری که شامل میشه حکومت جور برای کسی که مثلا زورش میرسه زیر بار مأموریت اونها نره، اگر شک بکنیم رجوع میکنیم به اون قاعده فوقانی. قاعده فوقانی هم اینه که نه اصلا اونا ولایتی ندارن، شخص باید با حکومت
عدل الهی ببنده، از او اذن بگیره. حالا مقصود الیت بود خب چه بهتر، ولی مقصود الیت هم نبود بره سراغ معصوم یا نائب معصوم. اختصار میکنی بر اون چیزی که یقینیست از اخبار و کلام اصحاب در این حکم و اصول و قواعد رو بخوایم قطعش بکنیم، همینه که زیر بار حکومت جور نخواهیم رفت. و اون قسمتی هم که حضرم دلالت میکنه بر معنی میکنه که رکن نکنید، لا ترکنو الالذین ظلمو، یا انقیاد نکنید، حضرم که در تخصیص این باز اکتفا میکنیم بر اون مقداری که یقینی یا مقتوعون بهه، که یقینی و مقتوعون به کجاست. گفتیم اون مال جاییه که سلطان جور استیلا داشته باشه، بیشتر از این مشکوکه، با سلطان جور کاری نخواهیم داشت. خب این بحث فقه ما الان، دوستان تو اینجا سوالی دارید بفرمایید.